درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در مورد اتفاقاتی که در ترکیه میفته میخوایم با دوستی به نام آقای شهرام سنجابی هست در خدمتشون خواهم بود و راجع به اتفاقاتی که داره تو ترکیه میفته میخوایم صحبت بکنیم، به دلیل اینکه دو هفته دیگه انتخابات ترکیه هست و گمانه‌زنی‌های زیادی میشه راجع به اینکه دو مرتبه اردوغان به قدرت ممکنه نرسه، ممکنه برسه. به هر حال خیلی حدس و گمان هست این بار راجع به این موضوع و خیلی هم حساسه این مسئله. به همین دلیل فکر کردم که خوب باشه، خوبه اگه ما بتونیم با یکی از هموطنانی که اونجا زندگی میکنه و مطبوعات ترکیه رو دنبال میکنه صحبت بکنیم و اطلاعاتش رو با ما در به اشتراک بگذاره. شهرام جان درود بر شما.
درود بر شما افشین نازنین. درود بر شما و همه بینندگان و شنوندگان شما و طرفداران کانال.
ممنون از لطفت که دعوت برنامه رو قبول کردی. ما میخواییم یه مقدار اطلاعاتی، چون میدونم که مطبوعات ترکیه رو دنبال میکنی و این مسائل انتخابات هم الان دیگه نقل و نبات به قول معروف این رسانه های ترکیه هستن، الان توی تلویزیون های مختلف، توی به هر حال روزنامه ها و این برانور. اول قبل از اینکه اصلا راجع به خود این مسائلی که الان در جریان هست، مسائل سیاسی که در ترکیه در جریان هست صحبت کنیم، به من بگو که به نظرت آزادی مطبوعات توی ترکیه چجوریه؟ چون خیلی سر و صدا بود راجع به اینکه یکی از بزرگترین زندان های روزنامه نگاران در ترکیه است. به نظر تو که داری الان مطبوعات رو نگاه میکنی، فکر میکنی که مطبوعات ترکیه آزادی دارن یا نه؟
ببینید، من فقط یک ماجرایی که اگر اشتباه نکنم زمستان 2022 یا پاییز 2021 رخ داد، من فقط براتون میگم دیگه بقیش خودتون حدس بزنید. یک خانم هنرپیشه یک توییتی زد به زبان ترکی که یه مسئله هم اساسا در ترکیه که اگر گاوی وارد کاخ شود گاو پادشاه نمیشود، اما کاخ طویله میشود. چیز دیگه هم ننوشت، یعنی کم و زیاد ننوشت. ایشون رو دستگیر کردن و به جرم توهین به رئیس جمهور 18 سال زندان براشون بریدن.
18 سال؟
بله.
یعنی الان زندانه؟
بله.
آه، عجب. خب، پس یعنی مطبوعات اون جوری که بعد آزادی ندارن تقریبا، ولی آیا مستقلن یا همه دولتی هستن مطبوعات ترکیه؟
نه، ببینید در ترکیه، میخواید من کمی اصلا قذر باز کنم.
بله، حتما.
یک کشاکش تاریخی هست بین در واقع کسانی که در ترکیه نگاه سکولار دارن به زندگی با اسلامگرایان، یک کشاکش خیلی قدیمیه. یعنی اگر ما بخوام بره راجبی صحبت کنیم شباهت عجیبی هم داره، برمیگرده به دورانی که اصلاحات در ترکیه شروع میشه در دوران عثمانی که اونها بهش میگن دوران تنظیمات و یک خاندان بزرگی هم به اسم کپرولو در واقع صدر اعظم سلاطین عثمانی بود. این خاندان در واقع مصدر این اصلاحات میشن. اتفاقاتی در واقع شبیه چیزی که در دوران مشروطه در ایران میفته اما یکم گسترده تر، یعنی به اصطلاح تشکیل ارتش مدرن، تغییرات در واقع مالی عثمانی و مشابه کردن با سیستم فرانسه و به اصطلاح اروپاییزه کردن عثمانی در همون زمان شروع میشه و حتی بحث میشه که ما قوانین شرعی رو با قوانین اسلامی، قوانین فقهی ترکیب کنیم و باز کردن مدارس و دانشگاه به صورت مدرن. جالب بدین اولین دانشگاه مدرن در ترکیه اسمش از دارالفنون، یعنی همون چیزی که در ایران امیرکبیر باز میکنه به اسم دارالفنون و مانند ایران با مقاومت‌های بسیار شدید شیخ الاسلام و مفتی های ترکیه، اون رابطه ترکیه نبود، عثمانی روبرو میشه و این کشاکش ادامه داره تا اوایل قرن بیستم. خب در قرن 19 یک انجمنی شکل میگیره به اسم انجمن ترکان جوان و افرادی مانند مصطفی کمال پاشا یا انور پاشا در این انجمن ها رشد پیدا میکنن و به اصطلاح افکار ملی گرایانه ناسیونالیستی همراه با یک نگاه به اصطلاح شیفتگی به غرب رو اینها در واقع ترویج میدن. حتی در سال 1981 اولین تلاششون رو، اولین حرکت اجتماعی رو انجام میدن که زیاد موفق نمیشن، اما بزرگترین موفقیت ترکان جوان میشه و برمیگرده به اواخر جنگ جهانی اول که مصطفی کمالپاشا به عنوان یکی از فرماندهان قشون نظامی عثمانی، زمانی که عثمانی پیاپی در واقع قطعه قطعه امپراتوری رو از دست میده، سرزمین های عربی رو، عراق رو، سوریه امروز رو، از اون زمان خب کشور مثل سوریه وجود نداشت، فرانسه و انگلیس داشتن و همراه به عرب هایی که شورش کرده بودن بر ضد عثمانی در واقع شروع میکنن، هی پیش میرن، حتی به خود آناتولی میرسن، حتی ازمیر رو هم میگیرن، حتی میرن یه قسمت از استانبول هم به تصرف در میاد و این باعث میشه که در واقع غرور ملی ترکا به شدت تحریک بشه و کمال مصطفی پاشا در جنگ های متعددی در واقع هم در ازمیر که سال روز فتح ازمیر سال در واقع عنوان ظفر بایرامی جشن گرفته میشه و نبرد بسیار خونین تاموکالا موفق میشه متفقین رو عقب بزنه و تبدیل به قهرمان ملی و سرانجام در سال 1922 نوامبر 1922 میشه گفت بعد از قریب 600 سال، چون بنیانگذاری کلا حکومت عثمانی از 1299 شروع شد، حکومت عثمانی در واقع خلافت با سیستم خلافت برچیده میشه و نهایتا در 29 اکتبر 1923 که الان ما در 120 سال گردش هستیم، مصطفی کمال پاشا جمهوریت ترکیه رو بر مبنای ناسیونالیزم ترک، بر مبنای ناسیونالیزم ترک، یعنی که کسانی که امروز در این سرزمین زندگی میکنن همه ترک هستن، فرق نمیکنه میخواد حالا زازا باشه، کرد باشه، احمنی باشه، لازی باشه، همینجا ملت ترک هستیم و این در این سرزمین ترک هم زندگی میکنیم و برنامه سکولاریسم و ناسیونالیست جمهوری ترکیه رو بنیانگذاری میکنه و به شدت مذهبی ها رو سرکوب میکنه، یعنی کلا روحانیون کلا خلل لباس میشن، حق نداشتن با لباسش بیا بیرون، نماز اذان همه قدغن میشه به زبان عربی، گفت میشه شما باید به زبان ترکی بخونید، پخش اذان حتی چیز میشه تا حد زیادی محدود میشه، تمام عناوین مذهبی قدغن میشه، حالا چه عناوین دراویش، سید، زیارتگاه، تمام اماکنی که به عنوان اماکن مذهبی شناخته میشه قدغن میشه و سرکوب شدیدی انجام میده، حتی شورش های صورت میگیره توسط به اصطلاح مفتی ها یا حالا آخوند های ترک که با سرکوب خونین آتاتورک مواجه میشن و یک نوع میشه گفتش که عقده میمونه بر دل این مذهبی ها سرکوب شده بودن. حالا من یه مقدار باز کنم مثلا جامعه ترکیه چه جور جامعه هستش برای اینکه بهتر بشناسید و بدون دعواها ریشه‌اش از کجا میاد. ببینید ترکیه خب یا آناتولی در واقع از هزارها جایگاه خب اقوام لازی بوده، لازی در واقع گرجی‌ها هستن که در شمال شرق ترکیه زندگی میکنن، خود اردوغان هم بنای از آنهاست، مردم کرد هستن که تا میشه گفتش که میانه های ترکیه کردا دارن زندگی، زازا هستن که بنوی خودشون رو به صلاح کرد میدونن، زازا ها میگن از اعقاب ساسانی ها هستن، ارامنه، یونانی ها، آشوری ها، یهودی ها و ترکا. حالا میشه گفت اصیل ترین ترکان، ترکانی هستن که در میانه آناتولی زندگی میکنن، یعنی قبایل ترکمن که در زمان سلجوقیان مهاجرت میکنن در همین جای مستقر میشن که امروز بهش میگن آنکارا. قسمت غربی که حالا شامل ادرنه است، شامل استانبول، شامل ازمیر هستش، اینها در واقع میشه گفتش که از اعقاب یونانی ها و رومی ها هستن. خب الان خب بهشون بگیم میگن نه ما یک ترکان اصیلی هستیم، ولی خب واقعیت اینه که نوع چهرهشون گشتشون نشون میده که اصلا اینا بازمانده رومی ها هستن. البته در ترکیه یک قشر طیفی هستن که خود ترکا بهش میگن آه ترک، یعنی ترکان سفید، یک قشری هستن که حالا زیاد خودشون هم رو نمی کنن، همچنان رومی ماندن ولی خودشون ترک معرفی میکنن و از لحاظ مالی و سیاسی هم آدم قوی هستن. خب این با توصیفی که بهشون کردم از قدیم الایام این قسمت غربی یعنی قسمت همین استانبول و ادرنو ازمیر با اون فرهنگ اروپایی که داشتن، اینا همیشه از یه جور از بالا به مردم آناتولی نگاه کردن. یعنی ما اروپایی هستیم، شما به اصطلاح حالا کسانی هستید که از آسیا میانه آمدید. حتی در زمان آتاتورک اینها به خودشون در اون با فرهنگ اروپایی، فرهنگ مدرن داریم، شما چوپانهای آناتولی هستید. یعنی این لفظ تحقیرآمیز چوپانهای آناتولی رو توی کمی میدونن یعنی چی چوپان آناتولی، یا به قول خود آناتولی چوپان ناره. یک نگاه از بالاست که این مناطق رو به خودشون دارن. یعنی ما از قرن 19 هم قرن 18 هم ما مدرنیته رو پذیرفتیم، مدر روز داریم زندگی میکنیم، شما یه سری عقب مسلمان های عقب افتاده هستید. این نگاه بوده. خب حالا در اینا که در یه اشاره هم بکنم به دریای سیاه، جالبه بدونی دریای سیاه رو، یعنی شمال ترکیه، اینا اکثرا گرجی تبار هستن، گرجی تبار هستن و حدود 300-400 سالی که بعد از سلطان سلیمان مسلمان شدن. یه عده زیادشون اصلا زبانشون ترکی شده و یه عدهشون نه، توی خونه لازی صحبت میکنن از شاخهای زبان گرجیه، ولی خب تو بیرون مثل بقیه ترکی صحبت میکنن. و جالب بدونید متعصب ترین ترکان هم در مسائل قومی و نژادی و هم در مسائل مذهبی همین مردم شمال ترکیه هستن که بهشون میگن کارادنیسلی. و بازم جالب بدونید که خیلی از سیاستمداران ترکیه، حتی مافیاهای ترکیه، در واقع خاستگاهشون همین کرانه دریای سیاهه. مثلا آقای امام اوغلو شهر استانبول اهل ترابوزانه، خود آقای رجب طیب اردوغان هم اهل شهر به اصطلاح ریزه است، در بعد از ترابوزان که به سمت مرز شرقی ترکیه میریم یک شهر اسم ریزه. بر روی این زمانی خب آتاتورک قدرت میگیره، خب آتاتورک خوش متولد سالونیکی یونان هستش. یه چیز جالب به شما بهتون بگم، اسلامگراها وقتی که میخوان در واقع تخریب کنن آتاتورک رو با این کمالیست بحثشون میشه، حتی معمولا این بحث رو در جاهای مجاری عمومی نمی کنن، توی گفتگاه خصوصی میگن که شما که ادعاتون میشه این آتاتورک پدر ترکاست، این اصلا یونانیه، سالونیکیه. مثلا من به عنوان مثال بهتون بگم، من توی یکی از همین اتفاقی که میافته پارسال، من خودم شاهدش بودم، دیدم چه اتفاقی چه پیایندهایی داشت. یکی از در واقع افراد و حالا پرسنل حزب آکپارتی یک سمتی هم داشت، قبل از کنسرت این خواننده رو مورد خطاب قرار میده و میگه خب آتاتورکتون هم که یونانیه، قبل از کنسرت این بحث در میگیره و ایشون هم خب خیلی تعصب عجیبی هم با آتاتورک داره. وقتی که روی سن میره میگه که مردم شما بگین آتاتورک یک ترک بود یا همونجوری که دشمنامون میگن یک یونانی بود، مردم داد میزنه یک ترک اصیل بود. بعد ایشون هم به هیجان میاد و مارش ازمیر رو میخونه، یک مارش بسیار معروف هستش که این مارش رو اصلش در آلمان درست کردن به افتخار آتاتورک. بعد یک شعر بسیار زیبایی هم داره که اشاره میکنه به پیروزی آتاتورک در ازمیر، همون ظفر بایرامی. و جالب بدونید این خواننده بدونه که چیزی بهش اعلام بشه، یعنی بدونه که صحبت و بحثی بشه، به نوعی کاملا بایکوت شد. یعنی تا چندین ماه به هیچ کنسرتی ایشون اصلا دعوت نشد. حتی توی زمان عید فطر که معمولا کنسرت های بسیار زیاد در اکثر شهر ترکیه هستش، ایشون رو دعوت نکردن. میخوام ببینید که ماجرا چجوری قضیه پیش میره و این کرکری خوندن ها، این قطبی شدن جامعه به چه صورت هستش. به هر حال قدرت، من دوباره برمیگردم اون بحث تاریخیمون، قدرت با کمالیستا بود تا زمانی که مصطفی کمال پاشا خودش فوت میکنه. بعد اسمت اینانو میاد، اینانو به اصطلاح معاون و نخست وزیر آتاتورک بود، تا اینکه شخصی به نام عدنان مندس در واقع میاد و با رأی مردم میشه رئیس جمهور ترکیه، بخش نخست وزیر ترکیه، که حزب رو میذاره به اسم حزب دموکرات. خودش عضو حزب جمهوری خلق بود که الان در واقع حزب اصلی هستش که رقیب آقای اردوغان هستش. همین حزب، این حزبی که آتاتورک بنیان گذاشته و خیلی برای ترکیه حزب ارزش داره و مهم هستش، از اون حزب جدا میشه، حزب به اسم حزب دموکرات میزنه. و جالب بدونید آقای عدنان مندس در سال 1952 ترکیه رو عضو ناتو میکنه و از اون طرف به اصطلاح ترکیه در یک مقیاس از این در جنگ کره شرکت میکنه همراه با آمریکا بر علیه کمونیستا در داخل کشور حتما من دست میگه که این هم خفقان خوب نیست برای مذهبی ها. ما بیایم در واقع آزادی بریم، این آزادی ها باعث میشه که دوباره این قشر مذهبیون که میشه گفت از 1923 تا 1950 اینا 27 سال 30 سالشون سرکوب میشدن، دوباره میخوان خودی نشون بدن. این قضیه ارتش رو به وحشت میندازه و ارتششون از طرف آتاتورک حافظ قانون اساسی و در واقع حافظ سکولاریسم و جمهوریت ترکیه بود وارد عمل میشه و کودتا میکنه و ایشون رو به دار میزنن، به دار میکشن و همراهی که دو تا از وزیراشون. این اولین کودتاست در ترکیه و اولین تقابل میشه گفتش که دومین تقابل خونین هستش بین سکولارها و مذهبی. این ماجرا ادامه پیدا میکنه تا دهه 70، دهه 70 میلادی، عین شرایط ایران. همونطور تو ایران چپی ها، کمونیست ها و اسلامگه ها رشد میکنن، در اونجا هم رشد میکنن. بعد یه نکته جالب افشین اینجا بهتون اشاره کنم، جالب بدون یه ریشه های حزب آکبارتین هم بهتون بگم. در 1960 یعنی دهه 1960 یعنی دقیقا همزمان که خمینی در ایران شروع میکنه استارت میزنه، فتح الله گولن میاد و در ترکیه شروع میکنه یک سری مدارس میزنه، نه بهش به اسم مدارس مذهبی یا حوزه علمی، نه همین مدارس معمولی، دقیقا با همون تکنیک یا تاکتیکی که بازرگان و مصدقی ها در ایران جلو میرفتن. میدونید که نهضت آزادی ها اینا شروع کرده یک سری و مذهبی ها، مذهبی بازار، همون دهه 50 و دهه 40 یه سری مدارس زدن که بچه مذهبی ها، بچه بازاری ها میرفتن و اینا شروع کردن که کادر سازی کردن، مثل مدرسه کمال، مثل مدرسه علوی، مثل مدرسه رفاه، بسیار از همین کارگزاران جمهوری اسلامی در همین مدارس پرورش پیدا کردن. و این نکته جالبی هم به شما عرض کنم که وقتی خمینی رو میارن به همون مدرسه رفاه، از ماها قبل، من چیزی به شما بگم که اصلا قبلش شاید حالا نشنید، از ماها قبل در اون مدرسه تونل های حفاری کرده بودن که زمانی که خمینی میاد اگر ارتش یا سازمان امنیت بخواد اقدام برسه خمینی انجام بده، اینها فرصت داشته تا خمینی رو از اون تونل فرار بدن. خیلی جالب شد، فکر کنم تا حالا نشیده بوده دید.
نه
بعد بله جالب، از چند ماه قبل.
این منبع این اطلاعات از کجاست؟ یعنی اینو از کجا میدونین شما؟
اینو یکی از در واقع کارگزار جمهوری اسلامی سال 88 من اینو گفتش که خودش تو اون ماجرا اصلا شرکت داشت، یعنی به عنوان یک جوان بیل زده بود کلنز و با افتخار میگه با این کار انجام دادیم.
بله.
و جالبش دیگه هم به من میگفت، اینم بد نیست بدونید، میگفتش که میرحسین موسوی میومد به عنوان معلم دینی به ما درس میداد در دبیرستان، میرحسین موسوی که آرشیتکته درس میداد، معلم دینیه و یه پروژه های اجتماعی تعریف میکرد و میگفت برید تحقیق کنید. و به چه بهشون پروژه میداد؟ به بچه هایی مثلا 15-16 سالشون 17 سالشونه، میگفت برید گمرک میدون قزوین از روسپی خانه ها شما گزارش تهیه کنید. ببینید چجوری اینا در واقع داشتن نفرت انگیزی میکردن علیه در واقع سیستم حاکم. یعنی
این تو مدرسه رفاه بوده؟
مدرسه شو دقیقا یادم مدرسه یادم نیست، ولی اینو که گفت میرحسین موسوی معلم دینی مدام به ما این چیزا رو قشن یادم.
بله.
و با افتخارم گفتش که چجوری در واقع ما حفاری کردیم و رفتیم به صلاح برای امامشون پناهگاه درست کردیم. حالا
درست.
برگردیم
به داستان ترکیه.
بله بریم برگردیم به همون داستان ترکیه. فقط من میخوام به شما بگم چقدر تاکتیکا شبیه همه. یعنی الان من جلو میام شما ببینید اصلا مذهبی ها چجوری با همون ترفند قدرت رو دستشون میگیرن.
درسته.
و اینا میان، خب فتح الله گولن خیلی بی سر و صدا با اون آزادی که ادمان من درس میده یا ما میخوام مدرسه بزنیم پایین، میخوام مدرسه هست بچه ها درس بکنن، ریاضیات فیزیک شیمی، درس دینی هم نمیدیم که. همون مدارس اینا میان بچه هایی رو که استعداد مذهبی داشتن یا از خانواده مذهبی داشتن خیلی بی سر و صدا اینها رو جذب میکنند، شبکه سازی میکنن. جالبه، اینجاش جالبه که در خود همین ترکیه از سال گذشته که سریال داره پخش میشه به نام یالنوس کورت، گرگ تنها، در این فیلم نشون میده. خب الان چون الان فتح الله گولن یک آدم منفور هستش میشه بهش هرچی گفت، بعد تو این فیلم نشون میده فتح الله گولن به اصطلاح آدم غربه، اونجا به اسم فتولله زحاک یا دهاک معرفه میشه، اون چیز فارسی زحاک روش گذاشتن، البته تو فیلم میگن دهاک، دهاک در ترکی هم زحاکه. و این آدم با کمک در واقع ناتو میاد این مثل سیستم رو مثل یه تار عنکبوتی در تمام ترکیه جذب نیرو میکنه، شبکه سازی میکنه، و آماجش اینه که مثلا 30-40 سال بعد بیان با یه کودتای همه هم کودتای به اصطلاح 15 جوان 2016 هستش، با یه کودتای ترکیه رو در واقع از پا بندازه و اجازه نده که ترکیه رشد کنه. و تو این فیلم نشون میده که ترکیه داره مثلا به سلاح‌های بسیار قدرتمندی دست پیدا میکنه و این تیم فتح الله جولان مانع این قضیه هستش، آمریکا و فتح الله جولان با هم، این چیزی که تو این فیلم نشون داده میشه. برای در دهه 70 یک آقای اربکان وارد میدان میشه، نه با اسم اسلامی، با حزبی میزنه به اسم حزب سلامت، و خب یک جوش و خروشی داره ترکیه، اسلامگرا از یک طرف روش پیدا میکنن، کمونیست از یک طرف، اوضاع اصلا به هم ریخته عجیب غریبی داره ترکیه اون دوران دهه 70. دوم کودتا هم ارتش به نوعی واسه دخالت در قضیه قبرس انجام میده سال 1973. در ایران انقلاب میشه، انقلاب که خمینی مستقر میشه و بحث صدور انقلاب رو مطرح میکنه، و خب دولت ترک هم زمان یک دولت سکولار هستش که یک موضع منفی میگیره نسبت به دولت ایران، و حتی بچه های ترک من تعریف میکنم میگه که توی مدرسه ها به ما دیگه اصلا جب عوض شد، از ایرانی ها بد میگفتن، میگفتن مثل ایرانی ها نباشید، ایرانی ها اینجوری هن اونجوری هن، مثلا ما تعجب میکنم چرا اینقدر از ایرانی دارن بد میگن. شما تصور کن که شما دهه مثلا 50-60-70 خب ایرانی ها یک الگو بودن، یک آرزو بودن برای ترکیه، مثلا پرنسس ثریا اصلا همیشه دیدن نقل محافل ژورنالیستی ترکیه بود. من خودم بعضی مجله قدیم ترکیه نگاه میکنم تعجب میکردم این همه مطلب فقط راجع پرنسس ثریا، یا چقدر مطلب در مورد شهبانو، و اینا چقدر علاقمند بودن و دنبال میکردن. یا مثلا ما یک اینجا دوستی ترک داریم اسمش محمد مهمت شاه، من بگم داستان مهمت شاه چیه، گفت من بابام زمانی که من به دنیا آمدم ایران بود، من خانواده اسمم گفتن مهمت، بعد بابام از سفر برگشت گفت شاه ایران خیلی آدم بزرگیه، میخوام اسم رو بچه‌ام بذارم، اسمم شد مهمت شاه. تو این اسنا سه گروه به جان هم افتادن، گروه به اصطلاح بزغورت‌ها بودش، گرگ‌های خاکستری بود، اینا در واقع گروه بسیار افراطی هستن، نژادگرا هستن، و اینها یه جور وصل میشن به ملی حرکت پارتیسه، حزب حرکت ملی، که در واقع یک گروه نژادگراست. حالا راجع به این بحث ملیگرایی در ترکیه من یه توضیح مختصر بدم، چون کسی که از ایران از بیرون کلا نگاه میکنم به ترکیه میخوام در واقع خطکشای بین اینا رو بدونم. ببینید توی مثلا انجمن ترکای جوان وقتی که شکل گرفت دو تا نگاه ناسیونالیستی شکل گرفت، یک نگاه ناسیونالیستی بود نسبت به مرزهای کشوری به نام ترکیه که ما یک ملت اروپایی بسازیم به نام ملت ترک. خب در واقع سرسلسله این تفکرم خب شخص کمالمصطفی پاشا اتاترک بود. یک نگاه نژادی داشت، میگفتش که ما بریم در واقع جهان ترک رو با هم دوباره یکی کنیم و نامش رو بذاریم امپراتوری توران. این نگاه رو در واقع انور پاشا داشت، یکی از یاران آتاتورک، که انور پاشا جالبه در اوج جنگ های به اصطلاح استقلال طلبان ترکا تعداد زیادی از سربازان ترک رو برمی‌داره، میاد به قفقاز زمانی که به اصطلاح شوروی داره امپراتوری تزار از هم پاشیده، و این میخواد از این موضوع استفاده کنه و به اصطلاح باکو رو به اصطلاح بره اونجا اشغال خودش در بیاره، جزء ترکیه کنه. یعنی من فکر میکنم اگر موفق میشد، خب با توجه به اوضاع دوران ضعف قاجار هم بود، بعیدم نبود که در واقع لشکر بیاره سمت تبریز با اون شناختی که از شخص انور پاشا دارم، ولی به اصطلاح اینا توی اونجا یخ زدن، تعداد زیادی سرباز، تعداد بسیار بسیار زیادی کشته شدن، و وقتی خبر با اتاتورک شنید اصلا دیوانه شد از شدت خشم که ما الان کشور از بین میره، این آدم برداشت سرباز برده به کشور گشایی و حتی مجبور شد در نبرد بزرگ تاموکالا حتی بچه ها 14-15 ساله بدون اسلحه با چوب به لشکر ترک پیوستن، چون آتاتورک یه سخنرانی بسیار فوق‌العاده مهیج انجام میده، میگه که برادر خواهر من همه چی تمومه، یا این جنگ رو میبازیم کشورم از دست میدیم یا کشورم پس میگیریم، بمیریم بهتره یا زنده باشیم و پرچم بیگانه بالا سرم باشه، همه میگن بمیریم بهتره. بعد همه بلند میشن یک لشکر با یک لشکر عظیم میان میرن و کشته های عجیبی میدن، یکی از خونی ترین جنگ های تاریخ ترکیه هستش و از جز افتخارات ترکیه هم محسوب میشه این جنگ چامکالا. بکنم اگه شما نکنم ویژه مارس سالگردش. به هر روی این نگاه خواستم بدونید که ما یه نگاهی که به اسلام میگیم نگاه پانترکیستی که معروف هستش، این نگاه به صورت مشخص در واقع متعلق به حزب حرکت ملی، ملی حرکت پارتیزه و به اصطلاح اون گروه نظامی که هستش معروف هستن به بزگور گرگهای خاکستری. به هر حال گرگهای خاکستر از یک طرف، اسلامگران از یک طرف و کمونیست‌ها از یک طرف، اینها هر روز میتینگ داشتن، کشت و کشتار داشتن، این همدیگر شخصیت همدیگر رو میکشتن و اوضاع عجیب غریب به هم ریخته بود. یعنی هر آن انتظار میرفت که مملکت مثلا دست کمونیست‌ها بیفته.
این
یا
تو دهه 70 میلادیه؟
این بله، این دقیقاً بعد از اتفاقات بعد از انقلاب در ایران.
آه میشه دهه 80 پس.
یعنی یک سال مونده. بله دقیقاً ما داریم میرسیم به دهه 80.
بله.
از اون طرف احزاب هم یه جورایی میشه گفتش که نمیتونن اکثریت رو به دست بیارن. مملکت چندین ماه بدون نخست وزیر مونده. یک اتفاق عجیب میفته. سپتامبر 1980. سپتامبر 1980 دولت اسرائیل اعلام میکنه که اورشلیم پایتخت رسمی اسرائیل هستش. 6 سپتامبر اگه اشتباه نکنم، یعنی هنوز ما حدوداً 20-25 روز مونده یا شاید هم کمتر به جنگ، آغاز جنگ ایران عراق، آقای اربکان 100,000 نفر جمع میکنه و در شهر قونیه، قونیه نه در واقع مدفن مولانا، یکی از مذهبی ترین شهر ترکیه است و همه هم با آرایش های در واقع مذهبی هم. با لباس های خیلی به اصطلاح گشاد و به اصطلاح با شلوار انداخته و تسبیح به دستشون و یک حرکت به اصطلاح یک جور روز قدس برگزار میکنن بر علیه اسرائیل. میشه بزرگترین مانور مذهبی ها بودش بعد اولین بار بعد از آتاتورک. و حتی کار اونجا پیش میره که زمانی که سرود ملی ترکیه رو میزنن خیلی از این صد هزار نفر که نشسته بودن میگن بلند نمیشن، بی احترام میکنن، میگن به جای این مزخرفات اذان رو پخش کنید، ما مسلمونیم، سرود ملی یعنی چی؟ اذان رو پخش کنید. این اتفاق که میفته یک جنرال به نام کنعان اوران چند روز بعد از این قضیه وارد عمل میشه و کودتای بسیار خونین میکنه، همه رو میگیره، نزدیک 650,000 نفر دستگیر میشن. این کودتا روی روان جمعی مردم ترکیه خیلی اثر بدی گذاشت، یعنی هنوزم که هنوز ترکا درگیرش این قضیه هستن و هنوز کسی نمیدونه که چند نفر کشته شدن، تعداد واقع کشته ها معلوم نیست و ایشون محاکمه میکنه هم اسلامگراها رو هم چپا رو. حالا ترکا به چپا میگن سولچه، سول یعنی چپ، چی هم که این طرف داره چپ. و جالبه یه چیزی من به شما بگم ده، که نقل قولی هست از جنرال کنعان اوران که یک قاضی برمیگرده میگه جنرال با این وضع که نمیشه محاکمه کرد، آخه یه وضعی عجیب غریبی هم محاکمه میکردن، اینا رو انداخته بودن تو زندان، قضا بهشون نمیدادن و مثل جنازه های متحرک اینا رو کشان کشان می آوردن می آوردن پای میز محاکمه. آخه یه عدالتی باید رعایت بشه، یه قانونی هستش. و جنرال کنعان اوران گفته بود میخوای عدالت رعایت کنی، یه دونه چپ بکش یه دونه اسلامگرا، یه چپ بکش یه اسلامگرا، عدالت رعایت میشه. بعد با مشت آهنین وارد میشه. خب حالا من میخوام یه چیز نکته خیلی جالبم بهت بگم افشین جان. سال هاست، شاید از همون سال بعد از انقلاب تا الان هنوزم میگن، شاید نسل جوانم شاید بگن آقا شاه چرا نکشت، شاه مملکت رو رها کرد، میزد اینم تیربار میبست، بم میبست، گم و با خاک یکسان میکرد. شنیدید حتما شما هم دیگه. من دوستانی که این ایده رو دارن، این تفکر رو دارن، بهشون پیشنهاد میکنم برن تو یوتیوب هست کارهایی که آقای کنان عمران کرد، یعنی چیزی که اونا دوست داشتن آقای کنان عمران انجام داد، ولی امروز ببینید نتیجه چه نتیجه ای داد. آیا اسلامگرایی در ترکیه از بین رفت یا نه؟ یک عقده ای شد، رفت تو دل زمین و خیلی قدرتمند این بالا آمد. خب کنان عمران چندی سال شد رئیس جمهور و قلقم کرد هم چپا رو هم به اصطلاح اسلامگراها رو. حالا بماند که خود حزب جهپه یا جمهوریت هالف پارتیزی یا همین حزب جمهوری خلق ترکیه که آتاتورک بنیانگذارش هستش، گرایشات سوسیالیستی دارد و نه به اون معنی چپ که ما در ذهنمون هست یا به معنی کمونیست، نه. یعنی اینجا میخوام بدونم بینندگانتون بدونم مثلا آقای اردوغان که صحبتش میکنیم، ایشون از لحاظ اقتصادی طرفدار بازار آزاد هستن، یعنی یه نوعی راستگرا محسوب میشن، راست مذهبی هستن اصطلاحا. به هر حال ما وارد آقای تورگوت اوزال وارد میشن. آقای تورگوت اوزال میشه گفتش که پدر پیشرفت ترکیه است. یعنی چیزی به نوع ترکیه میشناسیم، درستی که به اسم آقای اردوغان تموم شد، ولی پایه‌هاش رو آقای تورگوت اوزال گذاشت. یک شانسی هم ایشون آورد آقای تورگوت اوزال، اون هم سقوط شاه در ایران و فروپاشی وضعیت اجتماعی اقتصادی ایران بود، چون در ایران کارخونه از بین رفتن. خب میدونیم ایران در قبل از انقلاب مثلا میگم در صنعت پارچه بافی حرف اول میزد، پارچه مقدم مثلا، یا مثلا کارخونه حوله بافی برق لامه در تبریز کارخونه بود که مثلا به شوروی حوله صادر میکرد، مثلا ارتش شوروی مثلا خریدار اولش بود. ولی خب با مصادره هایی که انجام شد، مهندسین یا صاحبان اکثرا فرار کردن و کارخونه ها به حال خوش ول شدن، دیگه ایران اون مزیت سنش از دست داد. و همچنین بحث توریسم، خب ترکیه در دهه 60 یا 70 به هیچ روی نمیتونست با ایران رقابت کنه، ایران حرف اول توی توریسم میزد. شهرهای زیبای ایران، شهرهای شمالی، رامسر، کیشکی با مثل یک شهر اروپایی آماده شده بود، چیراز، اصفهان، حتی تبریز، تهران. ولی خب با وضعیتی که ایران پیدا کرد، یک فرصت طلایی برای ترک‌ها وجود آمد که ما اینجا رو تبدیلش می‌کنیم به مرکز توریسم منطقه. و این اتفاق افتاد و اولین مشتریانش هم خود همین ایرانی‌ها بودن، ایرانی که از خفقان دیگه رنج می‌بردن و ترکیه یک محل تنفس بود. حالا وقتی صبح از محل تنفس بگیم، اینم بعد از اشاره کنم، ترکیه بعد از انقلاب تبدیل شد به یک کانال بسیار بزرگ، یک تونل بزرگ که بسیار از ایرانی های که جانشون در خطر بود یا میخواستن پناهندشن، اقدام کردن در واقع از طریق ترکیه به سمت حالا اروپا رفتن. حالا چه کسانی که طرفدار پادشاهی بودن، چه چپ ها و مجاهدین خلق و فدایون و غیر ذالک، اکثر از کوههای کردستان و آذربایجان میرفتن. هر زمین داستان ادامه داره، ولی خب اون زمان خیلی خیلی بیشتر بود. بعضیاشون خب مستقیم میرفتن به یونان و جای دیگه، بعضیشون چندین ماه در استانبول ماندگار می شدن. حتی این داستان غربت و درد ایرانی ها رو فکر می کنم سال 76 بودش که 76 بود اگه شما نکنم، تو فیلم آدم برفی به نوعی در ایران نشون دادن. نمیدونم فیلم شما دیدی یا نه، با بازی اکبر عبدی و داروش ارجمند. ترکیه یک کانال شد، یک کانال بزرگ واسه عبور ایرانی ها شد و اولین دستای توریست بزرگ از ایران به ترکیه رفتن، به استانبول و حالا بعد حالا آنتالیا، آلانیا، خود شهر زیبای ازمیر. و ترکیه بنیان صنعت شدنش رو با صنعت پوشاک شروع کرد، با پارچه و به اصطلاح حالا کت و شلوار و غیر ذالک، که بعد از مدتی هم نه تنها بازار منطقه، خود بازار ایران هم بازار ترکیه در اختیار گرفت و کم کم و مثلا صنعت خوراکی و صنعت بسته‌بندی، این سه تا صنعتی بودن که 4 تا صنعت داریم: صنعت توریسم، صنعت پوشاک، صنعت خوراکی و صنعت بسته‌بندی. 4 تا صنعتی بودن که در واقع بیس پای شدن برای رشد صنعت ترکیه. خب این یواش یواش ترکیه داره جلو میره، ما وارد دهه 90 میشیم با این اصلا. ولی خب جامعه مذهبی همچنان ناراضیه و از اقتصادی آنچنان که باید شاید مثلا مطلوب نیست، علارغم تأسیس کارخونه الان کارخونه دارن کار میکنن. جمعیت ترکیه جمعیت بسیار زیادی اندازه جمعیت ایران هستش. خب اون معادن و منابع ایران مثل نفت و گاز هم نداره، یعنی گاز اکثر از ایران وارد میشه و سوخت در ترکیه بسیار گران هستش. با این مصاف دهه 90 میشه گفتش که دهه هستش که فضا واسه سقوط سکولارها فراهم میشه. از لحاظ روانی دو سه اتفاق میفته که جامعه ترکیه دیگه تصمیمش رو میگیره که بره به سمت مذهبی ها. اولش ناکارآمدی خود کارگزاران حکومتی بود، یعنی همش توی اخبار می آمد فلان کس انقدر فساد کرده، انقدر رشوه، انقدر اختلاس. و دوم خیلی جالب بدونی که کمتر بهش اشاره میشه، ورود میلیاردها حتی میلیون ها دلار پول ترانزیت مواد مخدری که جمهوری اسلامی وارد میکرد. من براتون یه دونه منبع بهتون معرفی میکنم که در خود ایران این قضیه چاپ شد در سال 1180، یک ماهنامه اگه اشتباه نکنم به نام گزارش چاپ میشد، لطف الله میسمی هم مدیر مسئولش بود. نام حتما شما میشناسید، ایشون از اعضای سازمان جنگ خبر بود. در یکی از شماش در سال 1380
ببخشید از اعضای سازمان مجاهدین خلق در زمان پیش از انقلاب بود، درسته؟
انقلاب بود بله. ایشون سال 54 اگه اشتباه نکنم داشت یک بمب دستساز میساخت که بمب منفجر میشه و یک دسته ایشون و یک دستشون قطع میشه و دو تا چشمش از دست میده. و حتی علارغم اینکه ایشون دیگه معلول شده بود به شدت، با این حال بعد از انقلاب هم یه مدت دستگیر میشه و در زندان هم یه مدت هم میمونه. بعدشون مجله گزارش رو میزنن با خب گرایش ملی مذهبی و گرایش به خاتمی و غیره. اونجا نوشته که باند سعید امامی در سال 70 13 میلیارد دلار ترانزیت مواد مخدر داشتن. 13 میلیارد دلار. برای اینکه بزرگی این عدد شما بدونید، چون شاید مقیاس امروزه 13 میلیارد دلار عددی نباشه، ولی من توجه شما به این نکته جلب میکنم که دوران خاتمی بهترین دور یعنی اقتصادی که تو خاتمی تونست فروش نفت بکنه 18 میلیارد دلار بود. شما حالا ببینید 13 میلیارد چه پول عظیمی هستش.
که البته این یه تجارتیه که در جریانه، یعنی هنوز هم هست.
بله.
اینی که از افغانستان منم یه گزارشی همون سال 90، حالا ببخشید حرف تو حرف میاد، من فقط بگم که سال 90 من یه گزارش دیدم که حدود مثلا 10,000 تن تولید تریاک هست در افغانستان، اون موقع مثلا سال 90 90 میلادی رو میگم بود، که این حدود 70 80 درصدش از ایران بعد رد میشد. این در حقیقت مقداری بود که از ایران عبور میکرد، نه اینی که در ایران مصرف میشد اینا، نه این حجم تریاک و هروئینی بود که از ایران عبور میکرد، مثلا حدود 20 درصدش از طریق پاکستان و کراچی میرفت چون مقصدش اروپا و غرب بود، چون اونجا خب قیمتش بالاتره، و بقیهش هم از ایران از تو خود ایران رد میشد. و اون موقع خیلی صحبت این بود که خود حکومت داره این کار انجام میده، امکان نداره جور دیگه ای بشه این حجم از مواد مخدر رو از ایران عبور داد. و بعدها من شنیدم که حتی پیکاکا همکاری و همراهی کرده میکنه حتی هنوز در عبور دادن یا در ترانزیت این، و درآمد زیادی داره دیگه. یعنی اختلاف قیمتش، فقط شما حساب بکنین اختلاف قیمت تریاک رو در بین زاهدان تا تهران، حالا اینو دیگه گسترشش بدین بین مثلا افغانستان تا ترکیه، ببینید چه اختلاف قیمتی است. و این در حقیقت سود همون کارتل هایی که این مواد دارن از اینجا عبور میدن، حالا سپاه پاسداران یا پیکاکا. و اینکه صحبت هست، شایعات زیادی هست در خود کردستان ایران و کردستان عراق که سپاه با پیکاکا همکاری داره، این میتونه یه لینکی باشه که این همکاری رو توضیح بکنی که چرا این همکاری به وجود میاد. ادامه بدین، گوش میدیم به صحبتتون.
خواهش میکنم. این در واقع باعث میشه مافیاهای ترکیه بسیار قدرتمند بشن و یواش یواش به اصطلاح کارگزاران دولتی هم به این آلوده بشن. یعنی خب اون زمان خانم تانسو چیلر وقتی که ایشون نخست وزیر شد قرار بود ایشون نماد مدرنیسم باشه، یک زن زیبا جوان تحصیل کرده از آمریکا، استاد دانشگاه. ایشون شد نخست وزیر ترکیه و در واقع این نماد مثلا افتخار کمالیستا بود که ما در واقع به اینجا رسیدیم که یک زن رو در خاورمیانه نخست وزیر کردیم.
این دهه 90 دیگه، درسته؟
دهه
90 میلادی.
بله دهه 70 خودمون هستش. هستش. بله، متاسفانه ایشون شکست خورد، بحث یعنی در مثلا اصلاحات اقتصادی شکست میخوره. یک بحثای مطرح میشه که در مورد ارتباط ایشون و آقای مسعود یلماز نخست وزیر بعد ازشون با بحث قاچاق مواد مخدر، این بسیار جایگاه اینها رو تخریب میکنه. دو تا اتفاق تو ترکیه هم افتاده که معمول خیلی کمتر راجعش صحبت میکنن، ولی از لحاظ روانی مردم رو به شدت بر ضد سکولارها کرد. خیلی شبیه اتفاق شبیه چیزی که توی ایران اتفاق افتاد. چی هستن؟ خب ما میدونیم دهه 40 ما یک پدیده مواجه هستیم به نام فیلم فارسی. لوکیشن مشخصه، لوکیشن یا کاباره است یا روسپیخان است. ما یه مثلث داریم اینجا، یه نفر لوتی یا جوانمرده، این لوتی یا فردینه یا ناصر ملک مطیعیه یا ایرج قادریه. یک قربانی داریم که حالا این قربانی یا فروزان شورانگیز طباطباییه. یه وسط اون و رسم یه گردن کلفت که روسپیخانه رو داره اداره میکنه یا صاحب کاباره است. خب حالا این لوتی میخواد این دختری که قربانی جامعه است، یعنی خوش خیلی دختر دختر پاک دامنه بوده، جامعهشون رو قربانی کرده و حالا این صاحب کاباره داره ازشون سوء استفاده میکنه یا اون گردن کلفت اون محله، بیاد عاشقش میده و نجاتش بده. حالا کل سناریو دیگه چک میگیره، سن بزن بزن میشه. و خیلی جالبه همیشه تو فیلم جوری نشون میده که این آقای مثلا صاحب کاباره پشتش به حکومت گرمه، مثلا حکومت کاری نداره، این خانم له میشه، ولی زمانی که این بسرا درگیر میشه و میزنن این صاحب کاباره رو لک پار میکنن یا میکشنش، تازه نیروی حکومتی یا پلیس وارد میشه. این خیلی روی ذهن روان مردم ایران تاثیر میذاره. خیلی جالبه فکرش اینو دقت کنید، تو اکثر فیلم ها امامزاده و مذهب نقش خیلی مهمی داره، یعنی دست اون خانم رقاصه رو میبره پیش میشه میبره پیش امامزاده، یه چادر گلگلی هم سرش میندازه، میگه قسم بخور. خیلی تاثیر عجیبی رو مردم میذاره، یعنی شو این مذهب، این امامزاده، این متولیان ناجی ما هستن. حتی در فیلم چرخ و فلک شما میبینید، در فیلم چرخ و فلک که با بازی مرحوم بهشتی، فردین، خانم شهلا ریاحی بازی میشه، خیلی جالبه یه قسمت از فیلم هستش که یکی از در واقع بازیگران میخواد به شهلا ریاحی تجاوز کنه، تا صدای اذان رو میشنوه، صدای اذان مؤذنزاده اردبیل رو میشنوه، می خدای من اشتباه کردم، منو ببخش، و اون خانم برمیداره میبره خونش بدی که بهش دست بزنه. ببین اینها یک تبلیغات بسیار هوشمندانه بود که اون زمان داشت شکل میگرفت توسط چپی ها و مردم رو نسبت به در واقع حکومت بدبین میکرد. یه تبلیغات در واقع روانی، یک جنگ روانی بسیار حساب شده بودش. دقیقا جالبه افشین جان، توی ترکیه همین داستان، همین روند اتفاق میفته. یعنی شما دهه 80 ما تماما فیلم های ترکیه یک طرف، یک آدمی رو داریم که به اصطلاح ثروتمنده، چون جو ترکیه خوش یکم جو چپی هست، جو به اصطلاح ضد سرمایه‌داری رو داره، به اصطلاح ساختمان سازه، بساز بفروشه، یک دختر روستایی هستش و اینجا یک آدمی به اصطلاح یک کارگر از عاشق این دختره میشه و این وسط پسر اون حالا صاحب هلدینگ، صاحب اون شرکت ساختمانی میاد به این دختر تجاوز میکنه. این چیزی که در واقع این مثلث تو فیلم های ترکیه دهه 80 هی تکرار میشه و جامعه به شدت سر این فیلم هایی که حالا جامعه تو که اونها رو غیر اخلاقی میدونست موضع میگیره و میگه باید نه این چیزها رو ما باید در جامعه کلا جمع کنیم. این یک مسئله. دوم، اگه دهه 50 شما بکنم همسن من باشی کنم دهه 50 هست شما، ولی شما اگه از بزرگتر مثلا شنده باشی، مذهبی ها به ویژه انجمن حجتیه و هیئت مختلفه میاد توی جامعه پخش میکنه که آقا مملکت افتاده دست بهایی، خبر دارید؟ اسلامو دارن از بین میبرن. آقا نگاه کنید، حجب از اینجا تا گرگان تمام زمین شما رو خریده، بانک صادق مال حجب. حتی جالبه آیت الله شریعت مداری سال 54 یه فتوا میده، میگه بانک صادق چون مال بهاییانه حرامه مسلمانان اونجا پول داده بودن، و هجوم میبرن بازاره و پولش رو میکشن بیرون و بانک سازه ورشکست میشه. اون زمان که بهترین بانک های ایران بود لازم نوع ارائه خدمات و غیره. و حتی میگم این تفکر رو به جای پیش میبرن، شایعات گستر رو که ادعا میکنن که آقا شاه هم خودش بهایی شده، خبر ندارید، نخست وزیرش هم بهایی، خودش هم بهایی شده. حتی اگر شما فیلم، حتما اون فیلم پذیرای از کارتر رو دیدید که در واقع کارتر بلند میشه و میگه من به افتخار شما که رسال صلح ثبات رو برقرار کردید مینوشم. و این قضیه دقیقا در محرم 57 اتفاق میفته، ببخشید محرم 56، و یک انعکاس بسیار بدی در بین قشر مذهبی ایجاد میکنه. آقا شاه داره مشروب میخوره، چون قبل از اون شاهش وقت در ملعان فیلم دیده نشد مثلا شاه جام شراب دستش بگیره. خب این داستان یه جور دیگه در ترکیه اینا شروع میکنن پخش میکنن مذهبی. جالبه تجربیات ایران اونجا دقیقا تکرار میکنن. آقا خبر داری؟ ترکیه دست یهودی هست، کلا ماسونا دارن اداره میکنن. این آتاتورک که خودش یهودیه، اون فلان سلیمان دمیره. حتی جالبه من بعد از گذشت 20 سال از قدرت گیری اسلامگراها، من بودن یک ماه پیش آقای بود اهل بوسا به شدت اسلامگرا با من صحبت میده، بحث و گفتگو بین ما بود. گفت آقا شما چی میگی؟ ترکیه دست یهودی ها بود. برادر طیب، اینا میگن طیب آبه، برادر طیب ما رو نجات داد. چی شما داری میگی؟ برادر سلیمان دمیره این تو یهودی بود در اصلش، مسلمان نبود، این یهودی بود. همینجوری جالبه حتی یه آقای به نام هارون یحیی کتاب چاپ میکنه به نام مبانی فراموسنری. این کتاب یه سال 75 تو ایران چاپ میشه. این کتاب چیه داستانش؟ کلن میگه آقایون، کلن روشن فکرها، سکولارها که اینا هستن از دم ماسونن و اینا اومدن در ترکیه خانواده رو، شرف و ناموس و دین از بین ببرن. کلن کل مطلبش اینه، با خدا مشکل دارن، زنای با محارم رو دارن چیز میکنن، تبلیغ میکنن و اینجورا. یعنی اون قشر دانشجو، قشر کتابخون ترکیه هم اینها به این با این حقوق بازی جذب میکنن و آماده میشن برای رفتن به سمت پله‌های قدرت. خب خانم تانسو چیلر زمانی که توی حزب انتخابات پارلمان ترکیه اواسط دهه 90 کم میاره، در واقع مجبور میشه به ائتلاف کنه با اربکان، با نجم الدین اربکان، میشه گفت پدر معنوی اسلامگرایان بعد از فتح الله گولن. خب اربکان ببخشید خیلی تند و تیز میره، یعنی علی اسرائیل موضع میگیره، با ایران رابطه خیلی نزدیکی برقرار میکنه، قرارداد بزرگ گازی با ایران میبنده، نماز جمعه برقرار میکنه، حتی عرقچین میذاره و کلاش دستش میگیره، عین این آخوندا در ایران اسلحه دستش میگیره، نماز جمعه برقرار میکنه و نظام هم میبینن که این اوضاع جوری داره پیش میره، تحت فشار میزنش به شدت و وادارش میکنن به استعفا. و وقتی که این اسلامگرا میبینن خب اینجوری سنبه طرف برزوره، بازی رو کلن عوض میکنن، حزبی رو تشکیل میدن به نام حزب عدالت و توسعه. میگه ما اصلا کاری با ما اصلا سکولاری، ما اصلا نمیخوایم دین رو وارد مسجد کنیم، حکومت کنیم، مشکل چیه؟ اینا میدونن اینا کی هم ولی کاری نمیتونن بکنن. خب و میام وارد فعالیت انتخابی میشن، انتخابات میشن در رأس اردوغان. اردوغان هم انتخابات شهرداری استانبول رو برد، اون زمان شد به اصطلاح شهرداری استانبول. استانبول وقتی صحبت میکنیم برای خودش یک کشور، بودجه بسیار هنگفت این شهر داره و در واقع کسی که استانبول رو بتونه پیش ببره، ترکیه هم در واقع میتونه اداره کنه. اردوغان خیلی کار کرد، اومد در واقع سر و سامان داد، حتی این خیابان استقلال که الان خیلی میرم به اصطلاح یکی از مراکز توریستی هستش، خیلی موقعیت بدی داشت، تعداد زیاد روسپی خانه اونجا بود، همه رو جمع جور میکنه، تبدیلش با به یک مرکز توریستی خیلی زیبا مرمت میکنه و نگاه مردم ترکیه رو به عنوان یک گروه کارآمد و توانمند و مدبر به خودش جلب میکنه. بعد اون یه خواه سکولاری که نمیتونن، تورم زده بالا به خصوص در زمان اجوید دیگه، اصلا دیگه در واقع 1,000,000 لیری چاپ میشه دیگه، اوضاع اینقدر خراب میشه. خب و خیلی جالبه اون زمان من در ایران اصلاح طلب ها قدرت گرفته بودن و اینها چقدر خوشحال بودن از قدرت گیری های اردوغان. و حتی خاطرم است که عبدالکریم سروش در کتاب اگر اشتباه نکنم آیین شهریاری به عنوان مدل یک مدل حکومتی خیلی خوب حکومت ترکیه رو مثال میزنه، میگه ما با حکومت اسلامی که نمیتونیم اسلام اجرا کنیم، ما بیایم حکومت مسلمانان را، مسلمانان معتقد رو برقرار کنیم. این فکر کنم در اگر اشتباه نکنم یا در کتاب آیین شهریاری یا در کتاب قبض و بسط تئوریک شریعتش می نویسه و بین این دو طرف به دوستون برقرار میشه، اینا میان تو سمینارها، اینا اونا میرن تو سمینارها، اینا کم کم رابط های امنیتی پیدا میکنن. حتی مثلا شما شنیدید که سال 2009 که جنبش سبز در ایران راه میفته، بحث عبور 18 تن طلا به سمت ترکیه بود که خب اردوغان اینو گفت آقا این خدا به ما رسونده، وقتی ماجراش در اومد، گندش در اومد و و خیلی از این آقایون تشریف میارن ترکیه و خیلی سرمایه گذاری میکنن، حالا چه در بحث مسکن چه در بحث بحثای دیگه. و خب میدونید ترکیه جوری تبدیل میشه به مکان امن، میدونید که چقدر مثلا اونجا ترور شد ترکیه، داست میشه حتما شنیدید، معروفترینش همین صاحب تلویزیون جم بود که در استانبول، یا اون آقایی که حالا عضو وزارت اطلاعات بود و این مسئول افشا میکرد، اسمش متاسفانه یادم نیست، اگه شما کمکم کنید و مباحث رو
فکر کنم اسم کوچیکش مسعود بود، فامیلیشو الان فراموش کردم.
مسعود، بله، ایشون هم در همون استانبول ترور شد
بل.
و میشه گفت یک دوره، یک ماحصل طلایی برقرار میشه بین اسلامگرانی اینور و اونور. خب حالا
اردوغان در اولین بار کی انتخاب شد؟
اگر اشتباه نکنم در 2002 اسلامگرای برنده پارلمان شدن، اگر اشتباه نکنم در نوامبر 2002 بود خودشم، بله در نوامبر 2002 بود. مونتا اردوغان یک مشکل در واقع دادگاهی داشت، یک مشکل امنیتی داشت، باید میرفت زندان. یک شعر سروده بود، شعر در واقع گفته بود ما مناره ها نیزه های ما نست، مناره های مسجد همان نیزه های ماست و گنبت های ما همان کلاخوت های ماست. در واقع جنبه سیاسی اسلامی چیز کرده بود، دادگاه گفته بود که شما 6 ماه میرید زندان با این شعری گفتید. و ناچارن عبدالله گل چیز شد، نخست وزیر شد، عبدالرئیس جمهور احمد نژاد سیزر بود، یک آدم در واقع مترقی بود، سکولار بود، ولی خب چون پارلمان اکثریت حزب عدالت و توسعه گرفت یا معروف به آکپارتی، آکپارتی مخففش هستش، عدالت و کالوم مالک، یعنی کالوم مالک همچنین اسمی میگن، یعنی بلند شدن توسعه، حزب عدالت و توسعه. و اردوغان بعد از اینکه از زندان آمد در نوامبر 2023 شد نخست وزیر، عبدالله جل شد رفت شد رئیس جمهور و بعد اردوغان سیستم رو عوض کرد، قانون رو عوض کردن، سیستم رو از سیستم پارلمان تغییر دادن به سیستم جمهوری. و اگه اشتباه نکنم اولین انتخاباتی که مستقیم با رئیس جمهور با رأی مردم انتخاب شد 5 سال پیش 2018 بودش. خب یعنی یه بار 2014 اردوغان رئیس جمهور شد، 2000 توسط پارلمان، 2018 با رأی 2014 با رأی مستقیم بود که 50% آرا رو داشت، 2018 53% آرا رو داشت، که الان بعد 5 سال که اردوغان دوره ریاست جمهوری یک سال افزایش شد به 5 سال افزایش شد، که الان بعد 5 سال قرار دوباره انتخابات انجام بشه 2 هفته بعد. به هر حال خب روز ماهای اول اینا خیلی دست به سینه می رفتن، یعنی خیلی آرام آرام مواظب بودن که گزک دست ارتش ندن. خب الان باید دو تا مانع رو بر می داشتن، دو تا مانع رو حذف می کردن. اولی ارتش بود که همجا وایستاده بود وفادار به آرمان های آتاتورک. دومی در واقع حذف رقیب یا فتح‌الله گولن. خب ارتش یک ماجرای اتفاق افتاد، ماجرای به نام ارگنکون. ارگنکون اصلا کلمه ارگنکون یعنی چی؟ ارگنکون در افسانه های ترکی سرزمین باستانی ترکان هستش، حالا در آسیای میانه در هر جای که هستش، که میگوین یک گرگی که همون گرگ خاکستریه قبایل ترک رو که تعدادشون خیلی کم شده بود و دچار گرسنگی و مشکلات زیادی بودن، راهنمایی میکنه به یک منطقه بسیار آبادان، بسیار سرسبز، اون درست ارگنچان بوده و ترک ها اونجا میتونن به صلاح نشو نمو بکنن، تعدادشون زیاد بشه و یک ملت خیلی بزرگی بشن تو منطقه ارگنچان. برحال حالا داستان ارگنچان چی هستش؟ روزنامه ترکیه نوشتن که بله گروهی از ارتشی ها دستگیر شدن از سران ارتش. اینها یک سازمان اطلاعاتی وجود آوردن در داخل ترکیه به نام ارگنچان. این با ناتو وصله، با ناتو وصله و اوامر ناتو رو داره اینجا اجرا میکنه. و حتی جالبه آمدن مدعی شدن بعد گفتن که قضیه قطعهای زنجیری رو ما این ارتشی ها مدعی شدن، ما به چیز سعید امامی دستورش رو میدادیم، دستور از ناتو ساده شده بود. حالا اعترافات اجباری بوده غیر اجباری بوده هرچی این داستان رو گفتن.
خب اون یعنی دست قتل زنجیره ایران از طریق
بله
ناتو
بله بله بله. اینا یه جوری توی ترکیه انداختن گردن ارگنچون و به تاریخ اولا به ناتو گفتن این در واقع ناتو اطلاعاتیه که به شدت یک جو بدی نسبت به ارتش شکل، ارتشی که بسیار محبوب بود برای مردم، سمبل حفظ کشور بود. و این فرصت طلایی پیش اومد که تعدادی از کمالیست ها رو از ارتش قشنگ قلقم کنن، جنرال های بسیار بزرگی، بعضشون زندانی شدن، بعضشون به صلاح اخراج شدن و بعضشون هم دیگه در نهایت احترام گفتن بازنشستت میکنیم، برو بشین کنج خونت، یه صحبتی هم نمیکنیم. و این و ارتش اومد در دست اسلام گرایی و نیروهای مورد نظر اومدن بالا، درجه بالا رو گرفتن و ارتش مستقر شد. این قدم اول. وقتی که خیالشون راحت شد آمدن با یه سیاست خیلی جالبی وارد بازی شدن، گفتن آقا چرا اصلا خانمان نتونن با حجاب بیان مدرسه؟ مگه دموکراسی نیست؟ آزادی باید باشه خب. و اینجور راه رو باز کردن، خانمان اومدن با حجاب، حجاب آزاد شد در ترکیه. خانم های کارمند دولتی، خانم هایی که میرفتن دانشگاه، همه حالا اونایی که میخواستن با حجاب رفتن و اسلامگرایی اعتماد به نفس عجیب پیدا کرده، یه پول احساس قدرت پیدا کرده. یا همین مثلا میگم یه قشری شکل گرفت، مثل همین نوکیسه های دوران رفسنجانی، یه قشری از این مذهبی آمدند، حالا با ارتباط غیر ارتباط واهمه خیلی کلان گرفتن، وارد حالا یا بیشتر صنعت ساختمان ساخت و ساز وارد شدن و معرف شدن به حاجی هولدینگ دار. حاجی هولدینگ دارای ترک، قش نوکیسه مذهبی ترک هستن. البته اینا خیلی جالبه، من بعضیشون دیدم تولدشون که میشه رقاصه میاد میرقصه، بعد خونه که میرن یه خانم محجبش میذارن کنارشون، یه تسبیح هم میگیرن دستشون، میگن آیله هر ذات، یعنی خانواده همه چیزه. اینا خیلی جالبه تیپای مذهبشون حاجی هولدینگ دارا. و ببیشه توی سال 2018 به بعد که دولت اردوغان گفت واسه جذب سرمایه گذاری باید میخوام شهروندی رو ترکیه رو بپوشیم، صنعت ساختمان توی ترکیه به صورت وحشتناک رشد کرد. شما مثلا تشریف استانبول میبینید، استانبول اصلا یک جنگلی از برج شده که با قیمت بسیار گزاف میپوشن. و همین قضیه جالبی که از دعواهای انتخاباتی هم همین قضیه است سر همین داستان. الان آیه قلیشدارغلو حرفه بسیار تندی داره علیه اردوغان میزنه که شما با وارد کردن پول خارجی به این مملکت باعث شده قیمت ساختمان بدون هیچ دلیلی قیمت بره بالا. صنعت ساختمان پول بسیار زیادی اندوختن، ثروت بسیار زیادی اندوختن. فقط من قبل از اینکه دقیقاً وارد این بحث انتخابات بشم این ماجرا آخرام بگم، ماجرا انتخابات به صلاح باشه، ماجرا کودتای 2016 بود که اینجا بهش میگن به صلاح 15 تموز بهش میگن. و خیلی این ماجرا باعث شدش که حدود 60 هزار نفر از ارتش به صلاح کارمندای دولتی، نیروی بدنیش، کارشناسی، از اساتید دانشگاه حذف بشن و روزنامه‌نگار، یعنی اخراج و بازنشست،
پاکسازی شدن دیگه،
پاکسازی شدن. این اتفاق سال 2016 بود و یک سری به صلاح آدم‌های نابلد جای اینها گرفتن. اونا آدم خیلی حرفه‌ای بودن، عرض کردم از دهه 1960 اونها کار کرده بودن، بهترین دانشگاه آمریکا درس خونده بودن، آدمای توانمندی بودن. و جالبه که اقتصاد ترکیه از همون زمان کم کم ما می‌بینیم یک سر درست کردن روزم کم از ترکیه اقتصاد 21 هستش، ولی ارزش پول ملی رو از دست داد به ویژه از جوان 2021 یک سقوط آزاد رو تجربه کرد. از هر دلار تشویق در عرض چند ماه، حتی به اگه اشتباه نکنم ما دسامبر 2021 به 18 هم رسید که اردوغان شرکت تزریق کردن چیز در باب دلار و گفتش آقا ما حتی لطفاً چیز نکنید، دلار نخرید، حتی شما پولاتون بیارید بزنید تو بانک. یعنی مثلا آقا اگه مثلا شما 1000 لیرو که میذارید، ما این 1000 لیرو مثلا 5 سال بعد بهتون 1000 لیر نمیدیم، با توجه به ارزش دلار بهتون برمیگردونیم. چون یه وضع عجیب شده بود، مردم هجوم برده بودن و فقط لیراشون رو میفروختن و تورم وحشتناکی به ترکیه اومد، تورم در همه چیز. الان از جوان 2020 چند باره هی دولت داره حقوق، حداقل حقوق داره میره میبره بالا. اینجا به اصطلاح حداقل حقوق میگن اسکر اجرته. بعد یعنی من فکر کنم از 3000 تا الان فکر کنم رسیده نزدیک 9000 لیر اگه اشتباه نکنم، ولی با این حال هیچ کفاف نمیده. مردم واقعا تحت فشار هستن، واقعا تحت فشار هستن و این پاشنه آشیل.
الان برابری لیر چقدره با دلار؟
الان دو فکر میکنم الان هر دلار 18 لیر باید باشه.
من فقط بگم که سال 2012 که من ترکیه بودم هر دلار 2 لیر هم نمیشد، مثلا 1.7 لیر بود.
بله.
یعنی
بله.
انقدر پولشون قوی بود و الان به این روز افتاده.
بله.
و البته این حالا شما خیلی با جزئیات اومدی جلو، ولی تا سال مثلا دهه 2010 و 2020 و اینا رو دیگه درست بهش نپرداختیم هنوز. من فکر کنم شاید یه جلسه دیگه لازم باشه که اینا رو قشنگ بگیم، برای اینکه ما قبل از اون کودتا یه تعداد زیادی تظاهرات شد توی ترکیه، موجی از تظاهرات های مختلف بود توی ترکیه که خیلی روزنامه‌نگارای زیادی دستگیر شدن توی ترکیه توی اون دوران.
شما رو به اینجا بهش اشاره میکنید، من بهش بهتون عرض کنم.
بله.
دوره که اردوغان میاد، یعنی 2002-2003 که وارد میشه، یک سری از سرمایه‌دارای ترک میان پولهای بسیار عظیمی رو به بانکهای ترکی تزریق میکنن. سپاسگزارم، این نکته خیلی خوب اشاره کرد. من واقعا ذهن یاد داشت داشتم که اینو بگم. مرسی. و این اقتصاد ترکیه رو زنده میکنه و به اردوغان این امکان رو میده که به صاحبان کارخانجات، به صاحبان صنایع سوبسیدهای کلان بده. حتی میگه آقا جان اگر شما در خارج از ترکیه جنس ترک رو تبلیغ کنید، در هر رسانه‌ای، در هر مدیایی دولت هزینه شما پرداخت میکنه. و این قدرت خوبی میده به این صادر کنندگان، یعنی این صنعت ترکیه. در یعنی یکی از الان چیزایی که اردوغان خیلی به رخ داره میکشه، میگه در واقع صنعت ترکیه رو من زنده کردم، اقتصاد ترکیه رو من زنده کردم. حتی یک بار با حالت گلگی داشت صحبت میکرد، میگفت شما که میذارین به گرانی اعتراض میکنید، شما 20 سال پیش این ماشینایی که الان دارید داشتید، این مسافراتی که الان میرفتید داشتید. اشاره میکرد یعنی به اقدامات خودش، یه جوری حالا یک منتی هم میذاشت. خب بعد اردوغان هرچقدر از لحاظ اقتصادی رفت قدرتمندتر شد، ترکیه مقبولیتش بالا رفت، خب ما در سیاست خارجی در واقع رفت دنبال عثمانیگری، یعنی رفت که ترکیه رو به عنوان رهبر جهان اسلام اعلام کنه. و سر این موضوع حتی شکست بعدی تجربه کرد. یک شکستش در مصر بود. خب میدونید که اسلامگران در ترکیه در واقع برخواسته از اخوان مسلمین هستن. وقتی که محمد مرسی در مصر توسط در واقع جنرال السیسی برکنار شد، اردوغان به شدت برآشفته شد، حمله تندی هم به مرسی کرد، ببخشید به السیسی کرد، شما ضد دموکراسی هستید فلان و بیسار. ولی خب السیسی خیلی مقتدران ایستاد و اسلامگران رو قلقم کرد. این اولی شکست برای اردوغان بود. شکست دوم که اردوغان وارد شد و تبعات بدی هم برای ترکیه داشت، ورود به جنگ سوریه بود. زمانی که خب بحث انقلاب در سوریه شروع شد، خب پشت این قضیه یک جنگ گازی هم بود، چون بحث این بود که قطر بیاره و به سبب عراق و سوریه بره و ترکیه نمیخواد، باز از طریق خاک خودش این انتقال گاز انجام بشه و اومد و از سنی ها و از اهالی حلب حمایت شدید کرد. خب از اون طرف هم خب جمهوری اسلامی نیرو فرستاد، سپاه قدس رو فرستاد، نیروی هوایی سوریه و روسیه وارد شد و نهایتا خب بشار اسد پیروز شد. و چیزی که برای اردوغان تو این سوداگری ماند چیزی در حدود 3.5 میلیون پناهنده بود که الان واقعا یکی از موضوعات از انتخابات همین داستان پناهنده، چون مردم ترکیه واقعا یه جورایی میشه گفتش که به جان آمدن، چون یه جورایی خب حزب مخالف یعنی همین حزب جمهوری خلق میگه که گرانیش یه علت وجود این همه 3.5 میلیون هست، اینا هم گرانی ایجاد کردن و هم بچه های ما بیکار شدن. 3.5 میلیون سوریه، حالا هم بحث تبعات اقتصادیش هست هم بحث تبعات اجتماعی اخلاقیش هست. خب ببینید مردم سوریه که جامعه سوریه، حال شما درسته که به ظاهر نگاه میکنید میگه خب اونجا حجاب آزاده بزن به گوش هست، ولی من خب با این ارتباط نزدیک اینجا داشتم به شدت ذهن بسته ای دارم.
شهرام جان، ما این داستان سوریه رو باید اصلا حتما یه برنامه دیگه بذاریم روش، چون منم اونجا بودم، چون تو خود سوریه رفتم و دقیقا این کمپ های پناهندگی که میگی توی ریحانلی و توی خود آنتاکیا اینا من رفتم توشون دیدم و اون دقیقا میخوام تایید کنم صحبتاتو. بله، اون جامعه که حداقل من دیدم وارد ترکیه شد بسیار مذهبی بودن و به لحاظ فرهنگی تفاوت داشتن با مردم ترکیه، حتی در یه شهری مثل آنتاکیا که زیادم شهر پیشرفته‌ای نیست در مثلا مقایسه با استانبول. اینا رو الان اگه ممکنه نگه داریم. من فهم خواهم بیدم که الان در خود شرایط انتخابات توی مثلا 6-7 دقیقه، چون دیگه وقت برنامه‌مونم تمام شده، اینو به ما فقط توضیح بده که الان انتخابات در چه اتفاقی فکر پیش بینی چیه؟ فکر میکنی که الان کیا دست بالا دارن؟ چه جوریه؟ صحبت ها چیه الان راجع به انتخابات؟
ببینید در مورد انتخابات، خب من چرا خیلی در واقع با دیتیل اومدم بالا اینو گفتم، خواستم بگم این انتخابات یک نقطه اوج جنگه، یعنی یک انتخابات معمولی ریاست جمهوری نیست. جامعه ترکیه به شدت قطبی شده، یک قطب اسلامگراست که با تمام وجود با تمام قدرت آمده پشت اردوغان، و یک قطب دیگه سکولار هستن. توی سکولار ها چه آدم های مذهبی هم هستن، آدم های غیر مذهبی هم هستن، ولی اعتقاد دارن که دخالت مذهب در سیاست ترکیه داره به قهقرا میبره. خب و فقط من خیلی خلاصه، حالا میگم کاش وقتی بود من بیشتر صحبت میکردم راجع به این موضوع. میخواستم بگم اردوغان بعد از در واقع انتخابات 2018 سیاست کلن عثمانیگری رو کنار گذاشت و چون حزب مجبور شد با حزب همون حرکت ملی ائتلاف کنه، حزب حرکت ملی ازش امتیاز گرفت. منطقه امتیاز ازش گرفت چی بود؟ که آقا من با تو ائتلاف میکنم، شرط دارم سازمان اطلاعات و پلیس رو میدی به اختیار ما. و اردوغان آمد داد به باینا موافقت کرد. وقتی این اتفاق افتاد از این یک چرخش در واقع سیاست خارجی ترکیه چرخش خیلی بزرگی کرد. جهان اسلام رو رها کردند و رفتن سراغ جهان ترک و همین اتفاقی که در قره‌باغ افتاد و حمایت هایی که با تمام وجود ترکیه آمد از آذربایجان کرد دقیقا سر همین قضیه است، به خاطر که از نگاه به سال آقایون مهپه یا ملی حرکت پارتسی اینا یه اعتقاداتی دارن. اینا میگن در طول تاریخ ایرانی ها خائن به ما هستن، اعراب به ما خائن به ما هستن، به خاطر قضیه جنگ اول. غرب هم دشمن ماست، ما فقط یک دوست داریم، اونم خود ترک هست. ما باید یک چیزی مثل شبیه اتحادیه اروپا بسازیم، جهان ترک رو بسازیم، نیروی نظامی مشترک، مرزهای مشترک، یعنی یه چیز شبیه اون چیزی در و حتی پول مشترک با رهبری در واقع ترکیه. و اردوغان هم رفت به اون سمت و دست همین این چرخش عجیب سیاسی می‌بینید و یه به نوعی همین قضایای باعث تنش با آمریکا و غرب هم شده، چون ترکیه وارد بحث به اصطلاح اسلحه سازی شده، آمریکا سعی می‌کنه قضیه چیز کنه و اینها میگن نه، ما حتی اومد در قضیه مثلا F-16 نداد، F-35 آمریکا به یونان داد ولی به ترکیه نداد و ناسیونالیست ترکیه به شدت خشمگین شدن، به شدت از این قضیه خشمگین شدن که ولی خب حالا میگم حالا ما خودمون هواپیما خواهیم ساخت، چنانکه ماشین ترکی ساختیم هواپیما ترکی هم خواهیم ساخت. حالا این صحبتی که هستش، اردوغان سعی می‌کنه از دو تا بال استفاده کنه، یعنی هم بال اسلامگرایی هم بال در واقع ملیگرایی از اون نوعی که بهتون گفتم، از نوع انور پاشایی، یعنی ترکگرایی. خب هر دوتا رو بیاره زیر بال خودش و بگه آقا عظمتی که به ترکیه آمده از ما هستش. ولی خب چیزی که حالا خود آقای کلیچداروغلو داره روش مانور میده، داره اردوغان داره سر اون قضیه موردش قرار حمله قرار میده، بحث اقتصادی هستش، بحث تورم هستش، و دومین بحث پناهندگان و خارجی هستن که در ترکیه چیز شدن، و سومین بحث فروش مسکن به خارجی هستش که باعث گران شدن. حالا ایشون میگن که مهمتر علت این قضیه باعثش در واقع همین ورود انبوه خارجی هستن با قیمت گذاب به چند برابری دارن ساختمان ها رو میخرن، و واقعی هم این هستش ساختمان ها که مثلا 400 هزار دلار تو ترکیه دارن میفروشن، شاید باور کنید 80 هزار دلار به ارزش واقعیش نباشه، ولی به قیمت گذاب میفروشن که آقا بیا این ساختمان رو بخر، شما به شما شهروند ترکیه هم میفروشن. و روی اینها در واقع فوکوس هستش. و من مثلا بحث ها رو که میبینم، بحث اجتماعی رو میدارم میبینم، بحث بسیار پرتنشی هستش، و این حس من این هستش که اگر در انتخابات دو هفته بعد اگر آقای اردوغان پیروز بشه، دو تا اتفاق میافته. یکی خروج عظیم سرنخبگان مالی و فکری از ترکیه هستش. من بعضی از دوستانم هست میشناسم چمدان به دست آمادن، یعنی آمادن، یعنی حتی با منم صحبت میکنم میگم فقط اگر اردوغان بشه ما رفتیم. حالا بعضی پیش پیش ویزای آمریکاشون دارن، بعضی میخوان برن آلمان، و ما یک موج مهاجرت داریم از ترکیه به سبک اوایل انقلاب. یه اتفاق دیگه هم میفته، تنشا در واقع وارد خیابون میشه، و احتمالا ما چیز شبیه همون چیزی که در تو قضیه جنبش سبز در ایران داشتیم در اینجا هم ببینیم، چون الان داره یک نظرسنجی های منتشر میشه در ترکیه که نشون میده آقای قلیچدارو با نه درصد خیلی فاحش ولی با یک حالا اکثریت نسبی پیشتر هستش، توی اجتماع در پیشتاز هستش، برای چیزی مطبوعات منتشر میکنم. و میگم تنشا، میگم در بعد نو بده که جامعه ترکیه در اوج قطب جنوب، فکر نمیکنم در این 80 سال اخیر با چیزی که خودم خوندم حالا چیزی که دوستان ترک شنیدم به این حد قطبی شده باشه. البته آقای اردوغان بینا میسن میدم توی نفاق بگم، آقای اردوغان در دوره های قبلی تلاش میکرد دل کردها رو به دست بیاره، بعد حتی یک بحثی رو مطرح که آقا اسم ترکیه رو عوض کنیم بذاریم آناتولی، اسمی که آنجا آنادولیه یعنی مادر همه است، آنا به ترکیه یعنی مادر، قبول نکردم مجلس، همون ترکیه باقی موند و به قول دیگه روش اردوغان چون ما رو نداد. ولی از زمانی که صلاح الدین دمیرتاش که به نوعی رهبر کرد هستش، ایشون زندانش کرد، نظر کردهای مذهبی از اردوغان برگشت، و به ویژه بعد از اینکه اردوغان رفت با مهپه همپیمان شد با ملی حرکت پارسی، خب این به نوعی کردها خیلی زاویه دارن با این حزب، یعنی حزب به ضد کرد میدونن، و دیگه میشه گفتش که یه جورایی رأی کردها رو از دست داده. ولی خب آقای قلیچدارو‌اغلو اونجوری نیست، در واقع خب این چیزایی که از خودش داره صحبت میکنه، میگه من اصالت خراسانی دارم یا مثلا من مذهب علوی دارم، این عمدیه که من مثلا یک آدم به اون معنی که من فاشیست نیستم، من آدمی هستم خودم متعلق به علوی هستم، چون علوی خودشون یک اقلیتی هستن در ترکیه، و سعی میکنه اینجوری این قلب اقلیت های ترک مثل علوی ها رو مثل کرد ها رو به سمت خودش جلب کنه. برای خیلی قضیه الان موضوع حساسه، و حالا یه فرصتی باشه یک صحبتی هم بکنم که این نتیجه انتخابات چه تأثیری روی آینده ایران بذاره. من وقت دارم
من میخوام ازت خواهش کنم که ما هفته آینده گفتگوی دیگه داشته باشیم، که هم یه هفته نزدیکتر شدیم به انتخابات، هم بیشتر هم صحبتایی که اینجا جا موند، میدونم یه صحبتایی موند واقعا، مسئله سوریه، مسئله از ابتدا اصلا ما اردوغان یه بار دیگه فکر کنم باید بررسی بکنیم، و اینکه حزب رقیبش خواستگاهش کجاست، از کجاها دارن اونها طرفدارانشون کی هستن، و اینو جا داره که حتما ما یه جلسه دیگه با هم صحبت بکنیم، و برنامه این هفته رو اگه اجازه بدی همینجا به پایان میرسونیم.
مرسی.
و هفته آینده ولی میخوام ازت قول بگیرم که دو مرتبه یه گفتگوی دیگه با هم داشته باشیم، که هم این گفتگو امروز رو کامل کنیم، همین که ببینیم که واقعا چه خبره تو ترکیه، به کجا میرسه داستانش.
بله درسته، من به نوعی میشه گفتش که از 2005 تا 2020 یه جور خیلی دیگه کمپکت کردم، حالا هفته آینده سعی کنم با دیتیل در واقع صحبت کنم. هدف هم این بودش که در واقع بینندگان شما بدونن این داستان هایی که در ترکیه هستش داره اتفاق میفته ریشاش از کجا آمد. یه جورایی میشه گفت این همون داستان های ایران میشه گفت در ترکیه تکرار شد. اون سیکل در واقع دیدید که مشروطه داشتن، همون بحثی که ما در اوایل مشروطه بین مذهبیان و ملیگرایان بود همونجور در اتفاق افتاد، دقیقا مانند ایران که ملیگرایان در زمان رضا شاه بزرگ قدرت رو دست گرفتن، اونجا آتاتورک قدرت رو دست گرفت، منتها اونجا باید که در ترکیه جنرال کنان ابران پروسه انقلاب اسلامی رو با یک کودتا به عقب انداخت، در ایران انقلاب شد، اونجا به خاطر حرکتی جنرال کنان ابران کرد نشد، اینا یک جور دیگه آمدن و قدرت رو در دست گرفتن. خواستم مثلا دوستان با ریشه‌هاش آشنا بشن. سپاسگزارم.
سپاسگزار از خودت و تا دیداری بعد.
مرسی. روز خوبی داشته باشید. پاینده ایران.
پاینده ایران.